الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه ارائه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در 50مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. جلوگیری مقام‌های قوه قضاییه از دیدار خانواده‌های فعالان صنفی زندانی با آنان، اعدام مخفیانه فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل با ارائه گزارش جدید آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان در 50مین جلسه شورای حقوق بشر این سازمان گفت که حکومت جمهوری اسلامی در 3 ماه اول سال میلادی جاری بیش از 100 تن را اعدام کرده است که بسیاری از آنها متعلق به گروه‌های اقلیت بودند. در این گزارش نوشته شد که سرکوب اعتراضات در استان خوزستان در تیر سال گذشته و در اسفند در آذر پارسال که مربوط به بحران آب بود با نیروی قهریه مواجه شد. در گزارش ارائه شده به 50مین جلسه شورای حقوق بشر افزوده شد که در پی قطع یارانه مواد غذایی علیه معترضان از جمله در استانهای خوزستان و چهارمحال بختیاری از زور بیش از حد استفاده شد که دست کم 5 تن در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. مصادره اموال اقلیت‌ها به ویژه اقلیت مذهبی بهائی، میزان مرگ و میر بالا بر اثر بدرفتاری در زندان‌ها، پایمال کردن حقوق اقلیت‌ها، بازداشت و اتهام‌زنی به معلمان، وکلا، فعالان کارگری، هنرمندان و دانشگاهیان و ادامه سرکوب تشکل‌های مدنی از دیگر موارد مطرح شده در گزارش بودند. این گزارش از سیاست محدود کردن سقط جنین و دسترسی به اطلاعات در مورد تنظیم خانواده و نیز تصویب نشدن لایحه خشونت علیه زنان انتقاد کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مهدی علی آبادی معاون نماینده دائم ایران در ژنو گفت که گزارش به ادعای او بر اساس فرمان بدخواهانه تنظیم شده که کشورهای غربی به سازمان ملل برای انگ زدن به ایران تحمیل کردند. حدود 2 هفته از اعتصاب قضای رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران می‌گذرد و این در شرایطی است که قاضی و بازجو با دیدار خانواده‌اش با او مخالفت کردند. آقای شهابی در اعتراض به بازداشت خود توهین‌ها و تهدیدهای بازجو و اتهام‌های امنیتی که به او وارد شده اعتصاب قضا کرده است. همزمان با رد درخواست ملاقات خانواده رضا شهابی با او، با ملاقات خانواده‌های حسن سعیدی عضو این تشکل، آنیشا اسداللهی، کیوان مقتدی و ریحان اصاری نجات با آنها نیز مخالفت شده است. این زندانیان در بند 209 زندان اوین به سر می برند. علاوه بر این محمد حبیبی، رسول بوداقی و جعفر ابراهیمی فعالان حقوق معلمان که به بند 240 اوین انتقال یافتند از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌شان محرومند. اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی 3 فعال دیگر حقوق صنفی معلمان هم شرایط بهتری ندارند و مانند فعالانی که نامشان برده شد تحت بازجویی‌های سنگین قرار دارند. ضمن آنکه بازداشت موقت همه این زندانیان برای دومین ماه تمدید شده است. تمامی این فعالان در ارتباط با 2 فعال سندیکایی فرانسوی در ایران بازداشت شدند. از جمله اتهام‌های وارد شده با آنها از روی تلویزیون جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات جاسوسی و تلاش برای ایجاد آشوب بوده است. اتهاماتی که بارها از سوی برخی از آنان در تماس با خانواده‌هایشان و یا تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و معلمان در ایران رد شده است. سندیکاهای دیگر کشورها و نیز اتحادیه‌های کارگری و آموزشی در جهان هم پرونده‌سازی امنیتی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در این واکنش‌ها با اشاره به امضای شماری از مقابل‌نامه‌های بین‌المللی از سوی ایران تأکید شده است که حکومت نباید مانع از دیدار فعالان سندیکایی ایران با فعالان سندیکایی دیگر کشورها شود. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا:
در جوامع بسیاری، نه تنها در کشورهای پیشرفته مثل اروپایی یا آمریکایی، در کشورهای بسیار زیادی صنف معلمین به خصوص و همچنین کارگران از یک احترام خاصی برخوردار هستن. برای که من فکر میکنم که اگر بخوایم اینو به صورت یک مسئله جهانی بهش نگاه کنیم، معمولا اینجور اصناف و این اقشار از عده افرادی هستن که در طبقات از جامعه برآمدن که کمتر به مسائل دست بالای سیاسی بخوان توجه بکنن نظر دارن، و بلکه معمولا افرادی هستن که بسیار از قشر زحمتکشی هستن که فقط دارن تلاش میکنن که مسائل مربوط به شغل خودشون رو ارتقا بدن. حالا ما وقتی با موجی از دستگیری ها از این دست مواجه میشیم و برخوردی که کاملا با این مسائل صنفی به صورت امنیتی و سیاسی میشه، میتونیم به این نتیجه برسیم که هیچ گونه صدایی رو در حال حاضر در داخل ایران جمهوری اسلامی نمیخواد بشنوه. حتی افرادی که مسئولیت تربیت بچه های ما به عهده اونا هست، قشر فرهنگیان از اقشاری هستن که چه در دوران جنگ چه در دهه های 70 و 80 همیشه با مسائل مختلف معیشتی دست به گریبان بودن، با این وجود کمترین میزان اعتراضات رو داشتن و همیشه تلاش کردن که در چارچوب مسائل قانونی پیش برن. ولی الان به این در این حال میتونیم به عنوان یک پدیده‌ای بهش نگاه بکنیم که در میان سایر اعتراضاتی که در داخل ایران صورت میگیره، این اعتراضات خیلی هدفمند و خیلی آهسته و پیوسته داره پیش میره و چارچوبش رو هم خیلی مشخص کردن، برای اینکه مسائل قانونی در این رابطه وجود داره و ما اگرچه که با نقص کمبود قوانین مناسب هم در ارتباط با اصناف کارگری و فرهنگیان مواجه هستیم، اما به خصوص این دو قشر دارن تلاش میکنن که از اون آنچه که هست، از اون حقی که الان براشون قرار داده شده و در قوانین موضوع بهش به صراحت اشاره شده، به اون قوانین استناد بکنن. در نتیجه اینه که به قول یکی از معلمین که حرف بسیار زیبایی زد، گفت الان ما به جایی داریم میرسیم که اگر صحبت از اصول قانون اساسی بکنیم، انگار داریم حرف خلاف قانون و یک حرفی که جرم داره رو داریم به عنوان میکنیم. بنابراین میتونیم بگیم که در این رابطه توی این مرحله هستیم که استناد کردن به قوانین موضوعی داخلی الان یک جور جرمنگاری نانوشته از طرف جمهوری اسلامی محسوب میشه.
در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که پرونده‌ای در کمیته آزادی انجمنیابی سازمان بین‌المللی کار در شکایت از جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق و استانداردهای بین‌المللی کارگری و سرکوب تشکل‌ها و فعالان مستقل کارگری در ایران از طریق فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و سندیکاها و فدراسیون‌های بین‌المللی کارگری جریان دارد. فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد، در زندان ارومیه در بامداد 30 خرداد بدون اطلاع خانواده و وکیلش به طور مخفیانه اعدام شد. فیروز موسالو 31 ساله پیش از این در دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به اعدام محکوم شده بود. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان:
آقای فیروز موسالو چند سال عضو حزب کارگران کردستان یعنی پکک بودند که بعد دریافت اماننامه از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ 20 تیر ماه به ایران برگشتند و به محض بازگشتشون خودشون رو به سپاه این شهر معرفی کردند، اما متاسفانه بازداشت شدند. علارغم اینکه مسئولین سپاه به خانواده آقای موسالو اعلام کرده بودند که فرزندشون در صورت بازگشت به ایران مشکلی نخواهند داشت، اما این بازداشت ادامه پیدا کرد و ایشون به مدت 5 ماه و 20 روز در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه بازجویی شدند و تحت شکنجه قرار گرفتند. بعد از این مدت به زندان شهر ارومیه منتقل شدند. بعدها هم با بررسی پرونده ایشون در اسفند ماه سال 1400 بود که ایشون بعد از 33 ماه بازداشت موقت طرف شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان پکک به اعدام محکوم شدند.
وکلا و فعالان مدنی که قصد شکایت از علی خامنه‌ای رهبر و نیز دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا در ایران را داشتند، به زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. مهدی محمودیان به 4 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و مصطفی نیلی به 4 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین 2 سال محرومیت از وکالت محکوم شدند. آرش کیخسروی به 2 سال زندان، 1 سال محرومیت از وکالت و 1 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمد رضا فقیهی به 6 ماه زندان و مریم افرافراز به 95 روز زندان محکوم شدند. چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جمشید شارمت، شهروند دوتابعیتی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان آقای شارمت را به تلاش برای فروش اطلاعات برنامه موشکی سپاه پاسداران به FBI آمریکا متهم کرد. سخنان غزاله شارمت دختر او را درباره اتهاماتی که به پدرش وارد شده است می‌شنویم.
آدم وقتی میخونه واقعا یعنی برای فهمیدن این دروغا آدم احتیاج به یه فانتزی یا یه تخیل شیطانی داره که اصلا بتونه بفهمه چی دارن میگن، هزیونه چی هستش این آدم. من که نمیتونم درک کنم، من که نمیتونم بفهم، من هر کیم که من ازش پرسیدم که اینا رو بخونی یعنی واقعا هیچ کس درک نمی کنه، اینا رو نمیتونه چیزی گفت. ولی جدید نیسته، شاید نکته های جدید، چیزهای جدید، دروغای جدید ساخته باشن. روشش همونه، روشش توی این چند سالی که جمهوری اسلامی هستش، توی این چند سال همونه که میان چیزهای عجیب غریب میسازن و تروریستی و فلانی و جاسوسی و چیزهای عجیب غریب میچسبونن به آدمای بیگناه، میچسبونن به آدمایی که میخوان از بین ببرنشون، صداشون رو ببرن، بکشنشون، تو زندان عذابشون بدن و اینو میان توی رسانه‌هاشون انقدر و انقدر و انقدر پخش میکنن که خودشون بالاخره باورشون میشه، بقیه دنیا و ما که باورمون نمیشه. البته پدر من یک آدمی هستش که اومده حرف زده، صحبت کرده، از حق و حقوق freedom of speech استفاده کرده و موضوعی که توی ایران هستش و اینجا گفته اگه این جرم ما هم باید بندازیم تو زندان و اعداممون بکنیم. این آدم رو اومدن دزدیدن، اول سعی کردن توی آمریکا ترورش بکنن، نتونستن، اومدن از توی کشور دیگه دزدیدن، به زور بردن توی ایران. الان نزدیک 2 سال هستش توی انفرادی نگرش داشته، نه توی زندان معمولی، نه جایی که آدم بتونه بره ببینه سالمه، یه جای مخفی نگرش داشتن، اجازه نمیدن که با ما صحبت بکنه. با من بیش از 1 سال اجازه نداره صحبت بکنه. این چه کجای دنیا همچین کاری رو میکنن؟ کجای دنیا مردم اینجوری عذاب میدن، خانواده رو اینجوری عذاب میدن، زیر فشار میذارن که حتی نتونیم با پدرتون روز تولدش، روز پدر بهش بگی من دوستت دارم، من دلم برات تنگ شده. این چیزا رو مخصوصا میکنن که آدمو این فشارا رو آدمو بیاد که بتونن زیر این شکنجا دروغای چیزشون رو بچپونن به آدم بعد بگن اعتراف بوده. چه اعترافی؟ بعد از 600 خورده ای روز که آدم تو انفرادی باشه، هر کسی هستش، هر اعترافی، من باشم، هر چیزی بخوام میگم بله من کردم، هرچی بوده، که بتونم خلاص بشن. شاید مرگ از این چیز بهتر باشه. پدر من 40 پوند تو این وقت وزن کم کرده، 2 تا دندون بیشتر آرش نمونده، میگه من نمیتونم غذا بخورم، من نمیتونم چیزی بخورم، پارکینسون داره، فشار خون گرفته، دیابت داره، تنگ نفس داره، تمام روز تنهای، مگر اینکه این بازجوها میانو به کاغذ میدن که من باید امضا بکنم. موضوع اصلی این چیزاست، این کارایی که دارم باش میکنم. موضوع اصلی اینه که وکیلی که ما براش گرفتیم، یکی نه سه تا وکیلی که داره بیشتر است که فرستادیم اونجا، اجازه نمیدن پدرم ببینه، اجازه نمیدن ما وکیلشو ببینه، اجازه نمیدن حتی پرونده رو ببینه. برای چی اون وکیل تسخیری که با اطلاعات داره کار میکنه رو گذاشتن روی کیسش و حتی به اون نمیگن که دادگاهش کی هستش، که دادگاه نمیشه بهش گفت، نمایش کی هستش.
کانون نویسندگان ایران از برگزاری جلسه اولی محاکمه فرامرز سدهی، شاعر و عضو این نهاد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز خبر داد. قاضی مصداق اتهام این شاعر را تب و انتشار کتاب دانسته است. این شاعر پیشتر نیز در ارتباط با همین پرونده در دادگاهی کیفری اهواز محاکمه شده و از خود دفاع کرده بود. اتهامش نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده بود. هم‌اکنون 5 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، آرش گنجی، حاله سفرزاده، علیرضا ثقفی و کیوان مهتدی در زندان به سر می‌برند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.